بسم الله الرحمن الرحیم. 24 آبان 94 فقه 3 استاد هاشمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ولو شرط فسقط قبل القبضه رجع المشتری من الثمن بنسبته لفوات بعض المبیع فان یقوم حاملا و مجهزا ای مسقطا لا خائلا للاختلاف و مطابقت الاول للواقع. خاطر مبارکتون باشه، در جلسه گذشته بحثمون در مورد این بود که اگر حیوانی حملی داشته باشد و در معامله بیع شرط بشه که اون حمل منتقل بشود به مشتری، حمل منتقل میشه. حالا یه سوالی که مطرحه این است که اگر مشتری شرط دخول حمل رو کرد، گفت آقا من این حیوان رو میخرم با حملش، بعد قبل از این که بایع حیوان رو به مشتری تحویل بده، این هم سقط شد، از بین رفت. سوال این است که الان که حمل از بین رفته چه باید کرد؟ و این حملی که از بین رفته از جیب کی رفته؟ ایشون می‌فرماید اینجا چون قبل از قبض مشتری حمل از بین رفته و ما قاعده داریم هر آنچه از مبی، چه کلش چه جزءش، قبل از قبض مشتری از بایع از بین برود، گردن کیه؟ گردن خود بایعه. دست بایع از بین رفته، گردن خود بایع هم هست، چون هنوز تحویل به مشتری نداده. این قاعده است. و لذا اینجا هم چون بعضی از مبی که حمل باشه قبل از قبض مشتری از بین رفته، لذا باید خسارتش رو خود بایع بکشه. خب حالا خسارت رو بکشه یعنی چی؟ یعنی به نسبت باید از ثمن کم بشه. خب اینجا یه سوال دیگری مطرح میشه و تورید میشه و اون این که ما چجوری محاسبه کنیم. خب عرضم رو دقت کنید. ببینید حیوان باید به صورت حامل در بازار قیمت بشه. بگیم این حیوان اگر حمل داشت و حملش مثلا فرض کنید 4 ماهه بود، چون ما 4 ماهگی خریدیم و قرار بود تحویل بده، این حیوان اگر حمل داشت حملش هم 4 ماهه بود، قیمتش تو بازار چقدره؟ مثلا فرض کنید میگن قیمت این حیوان که حامله است و 4 ماه هم هست حملش مثلا 120 تومن. بعد میگیم خب همین حیوان الان که سقط کرده هم رو الان قیمتش چقدره؟ فرض بکنید میگن 90 تومن. یعنی به تعبیر کتاب ما این حیوان را حاملن و مجهزن قیمت میکنیم. حامل یعنی اونجایی که حمل دارد، مجهز اونجایی که حمل داشته و سقط شده. این دوتا رو قیمت میکنیم، بعد نسبت سنجی میکنیم، میبینیم نسبت 90 به 120 نسبت 3 هست به 4. در واقع 25% اینا تفاوت دارن. خب اون وقت میریم سراغ ثمن المسما. میگیم آقا قراردادی که این دوتا کرده بودن که این گوسفند رو با حملش بخره چقدر بنا بود بخره؟ فرض بکنید 100 تومن. حالا یا 100 تومن داده یا نداده. از اون ثمن المسما که 100 تومن باشه ما 25% چیکار میکنیم؟ کم میکنیم. در واقع ثمن المسما رو میذاریم یه طرف بعد میایم قیمت حیوان را حاملا و مجهزا در میاریم، نسبت سنجی میکنیم، ما به تفاوت این عرض کنم دوتا رو که نسبتشون باشه، اون نسبت رو از ثمن المسمی کم میکنیم. فقط توجه داشته باشید، ما گفتیم قیمت حیوان را در بازار حاملا و مجهزا باید در بیاریم. ایشون میفرماید مرادمون از مجهز اون حیوانی است که حمل داشته و سقط شده، نه اون حیوانی که از ابتدا حملی نداشته. آخه ممکنه قیمت حیوانی که حمل داشته و حملش سقط شده با اون حیوانی که از ابتدا حمل نداشته متفاوت باشه. مثلا فرض کنید یه گاویس اگر حمل داشته و سقط شده، این یه ما باید بخوابه، اصلا نمیتونه شخم بزنه، چه بسا بین این حملش و حمله بعدی باید مثلا یه فاصله ای بیفته. اما اگر حیوان حامله نشده تا به حال، الانم میتونه حامله بشه و برای عرض کنم صاحبش، عرض کنم گوساله بیاره، بره بیاره. الان ای حالا ممکنه قیمت این دوتا با همدیگه فرق کنه. ما باید قیمت حامل و مجهز، یعنی حیوانی که تازه سقط کرده، این رو، یعنی همین حیوانی که الان میخواد طرف تحویل بگیره، این رو ما باید قیمتش رو در بیاریم، نسبت سنجی کنیم و اون نسبت رو از ثمن المسمی کسر بکنیم. این نکته اول باقی مونده از بحث گذشتمون. نکته بعدی و مطلب بعدی دوستان اینه، آیا شراء جزء حیوان امکان پذیره یا نه؟ ایشون میفرماد جزء حیوان که میگیم، اگر مراد جزء مشاع حیوان باشه، بله، یک حیوان زنده مثل گوسفند، گاو، شتر، هرچی، ما میتونیم تو بخشیش با دیگری شریک بشیم به نحو مشاع. من بیام نصف یک گوسفند رو بخرم، ثلث یک گوسفند رو بخرم، ربعش رو بخرم، خمسش رو بخرم، عشرش رو بخرم، هیچ مانعی نداره، به نحو مشاع، نه به صورت جزء معین مثل این که کلش رو بخرم، پاچش رو بخرم، ها، پوستش رو بخرم، نه، اینا نه، به نحو مشاع. پس مشاعن خریدن جزئی از حیوان مانعی نداره. اینو بذارید کنار. شراء جزء معین از حیوان چی؟ این که من برم پوست حیوان، کله حیوان، پاچه هاشو بخرم. من دیروزم عرض کردم، ایشونم آخر کار خواهد گفت، اگر حیوان ذبح شده باشد، یعنی لاشه باشه، یا حیوان اراده ذبحش شده باشه، بخوان ذبحش کنن، در این دو صورت جزء معین خریدنش اشکال نداره، کلش رو یکی بخره اشکال نداره، پوستش رو یکی بخره، چون یا ذبح شده یا میخوان ذبحش کنن. اما اگر حیوانیست که بنای ذبحش رو ندارن، مثل یه گاویه که میخوان برای شخم مثلا استفاده کنن، اینجا دو نفر برن، یکی بگه آقا من بدنش رو میخرم، یکشونم بگه آقا من کلش رو میخرم با پاچه هاش رو مثلا، صحبت سر این دومیه، آیا شراء جزء معین از حیوان مثل سر و پوست و پاچه و امثال اینها جائز یا جائز نیست؟ ایشون میفرماد این جائز نیست، این جائز نیست. یه سری دوستان گفتن جائزه، اشکال نداره. میگیم شما که میگید جائزه، اشکال نداره، خب چجوری اینو حلش میکنید؟ اینا میگن آقا ما یه روایتی داریم، میگه اگر دقت کنید چه عرض میکنم، میگه اگر شما مثلا یه حیوانی رو جزء معینش رو خریدید، مثلا کله یه گوسفند رو یکی خرید، بدنش شد مال یکی دیگه، شما بیاید تو بازار کله یه گوسفند رو قیمت کنید به نسبت کل حیوان، ببینید چند درصد اون حیوانه. مثلا فرض کنید کله حیوان اگر یک بیستم 5% کل این گوسفنده، خب اینجا این آقا تو 5% از کل گوسفند به نحو مشاع میشه شریک. این اگه کلشو خرید به نحو مشاع تو 5%، یعنی نسبت اون عرض کنم قیمتی که اون جزء معین نسبت به کل داره، به اون نسبت مشاعن میشه شریک. جناب شهید ثانی می‌فرماد اولا مستند این حرف یه روایتی است که ضعیف السنده، این یک مشکل. دومش این است که جهالت در کار قراره. میدونی چرا؟ چون این بنده خدا وقتی کله را خرید اون موقع نمیدونست این کله چند درصد کل حیوانه. آیا در 5% این حیوان شریک میشه، در 10% شریک میشه، در 15% شریک میشه، یا در 2% شریک میشه؟ این براش معلوم نبود. آخر کار شما میخواید سهم مشاع بهش بدید، سهم مشاع هم براش چیه؟ مجهوله، یعنی جهل داره به سهم مشاع. اینم نکته دوم. مشکل سومش این است که اصلا بایع و مشتری قصد اشاعه نکردن، قصد خرید جزء معین رو که این گفت من کلش رو میخوام، شما آخر کاری میخوای 5% کل گوسفند رو بهش بدی، و حالا که این همچه قصدی نکرد که ما قصده لم یقع ما وقع لم یقصد. ولذا به واسطه این سه اشکال ایشون میفرماید این حرف حرف درستی نیست، لذا بیع جزء معین از حیوان رو ایشون جائز نمیداند. این دوستان نکته دومه باقی مونده از جلسه گذشته. اینا رو بخونیم، از یجوز النظر الی وجه المملوکه قرار شد نخونیم تا اول مسائل، میریم سراغ مسئله اول. نگاه کنیم، ولو شرط فسقط قبل القبضه رجع المشتری من الثمن به نسبته. اگر شرط شده باشد، چی شرط شده آقا؟ دخول حمل در بیع. مشتری گفته آقا من این حیوان رو با حملش میخرم، به شرط که حملش هم مال خودم باشه. مایه هم گفته اشکال نداره. اگر شرط بشود بعد سقط بشه این حمل، فسقطه یعنی سقطه اون مادر این حیوان رو، این حمل رو، قبل القبض، یعنی قبل از این که آقای مشتری تحویل بگیره و بایع تحویل بده به آقای مشتری. خب به واسطه دقت کنید اینجا رو، به واسطه چرا میگه قبل از قبض؟ چون قبل از قبض هر اتفاقی روی این مبیع بیفته گردن کیه؟ گردن خود بایعه که تحویل نداده هنوز. قبل از قبض هر اتفاقی بیفته گردن خود بایعه. لو شرط فسقط قبل القبض رجع المشتری من الثمن به نسبته، به نسبت اون حمل از ثمن رجوع میکنه. از ثمن رجوع میکنه یعنی اگه داده پس میگیره، اگه ندادم کم میکنه بقیهشو میده. لفوات بعض المبی، چون اینجا بعضی از مبی که حمل باشه از بین رفته. خب حالا چجوری ما نسبت سنجی کنیم؟ میگه به ان یقبل محاملا و مجهزا ای مسقطا، این ای مسقطا مجهز رو معنا میکنه، میگه این حیوان رو حاملا و مجهزا قیمت میکنیم. دوستان قیمت، قیمت بازاره، یعنی میریم تو بازار میبینیم حاملا گفتن 120 تومن مجهزن هم 90 تومن، نسبتشون میبینیم نسبت 3:4 ها. لا حائلا یعنی به جای مجهزن ما حائلا قیمت نمی کنیم. حائل یعنی چی؟ یعنی حیوان فارغ از حمل، از ابتدا فارغ از حمل بوده، نه اینکه حمل داشته و سخت شده. خب چرا لا حائلا؟ دلیل لا حائلا اینه، یک لل اختلاف، چون ممکنه بین حائل و مجهز قیمت متفاوت باشه، و الان من اون حیوانی که میخوام تحویل آقای مشتری بدم چه حیوانیست، مجهزه یا حائله؟ مجهزه دیگه، من میخوام اینو تحویلش بدم. این یک، ممکنه اختلاف قیمت داشته باشن. دوم و مطابقت الاول للواقع، الان حیوانی که من میخوام به این بدم مجهز حائل نیست، اونی که مطابق با واقعه همینه. و یرجع به نسبت تفاوت بین القیمت من الثمن، کمکم کنید، من الثمن یعنی من ثمن المسما، باریکلا، یعنی از اون 100 تومنی که ما قرار داد کرده بودیم به نسبت اون 120 که 25% کسر شده ما کسر میکنیم، میشه 75 تومن. مطلب دوم، و یجوز ابتیاء و جزء مشاع من الحیوان، جائز از خریدن جزء مشاع از حیوان مثل نصف و ثلث. این مشکلی نداره، یعنی تو این ما بحثی نداره. لا معین، اما جزء معین از حیوان مثل این که کسی بیاد سرش رو بخره، پاچش رو بخره، این جائز نیست. که رأس و الجلد مثل سرش و پوستش. ولا یکون شریکن به نسبت قیمتهی علال اصح، این اشاره به اون نظریه داره که میگه اگر شما سر گوسفند رو خریدی باید بیاید قیمت گذاری کنی ببینی این سر نسبت به کل گوسفند چند درصده، بگی تو همون درصد به نحو مشاع میشه شریک. میگه نخیر، ولا یکون آقای مشتری شریکن به نسبت قیمت این جزء معین علل اسه. ما قبول نداریم علل اسه نمیتونه شریک باشه. چرا؟ به سه دلیل. یک، لضعف مستند الحکم به شرکت. اونایی که حکم به شرکت کردن مستندی دارند که اون مستند ضعیف. دو، و تحقق الجهاله، یعنی جهالت هم محققه. این جهالت دوستان مراد جهالت به نسبت سهم مشاعه، یعنی طبیعتاً کسی که سر رو میخره نرفته اول قیمت کنه که این سر نسبت به کل گوسفند چند درصده، سرش رو قیمت کرده و خریده، لذا درصد رو در واقع نمیدونه. و سوم، و عدم القصد الی الاشاعه، ما قصده که جزء معین بود لم یقع، ما وقع که جزء مشاع است لم یقصد، و چیزی که قصد نشده معنا نداره. تو بی بگیم اون صحیحه. فیبطل البی بذالک، یعنی بیع به جزء معین بذالک، یعنی به جزء معین باطل میشه. الا ان یکون مذبوحا او یراد ذبحه، مگر حیوانی باشه مثل گوسفند و شتر و گاو و امثال اینها که قابل خوردنه و این ذبح هم شده باشه یا اراده ذبحش شده باشه. یعنی اگه الانم زنده است میخوام ذبحش کنم، کلهشو بردارم بدم به این آقا دیگه، ها؟ اینجا فیق و صحت و شرط، صحت شرط قوی است. سوال داره بفرمایید.
اینجوری که مذبوحه چه دلیل شرط دیگه؟ بازم جهالت هم باقیه دیگه.
نه دیگه، سهم مشابهش نمیدیم دیگه. ببینید اونجایی که ما سهم مشابهش میدیم میگه ما سهم مشابهی که میخوایم به تو بدیم مجهوله، اما اگر ذبح شده باشه کلهشو میکنیم بهش میدیم.
اما که زنده باشه فقط سرش هم نمیدونه دیگه.
چرا؟ چرا دیگه؟ بله بله، ذبحش میکنن بهش میدن. فقط ممکنه شما بگید آقا وزن این سر معلوم نیست، وزن پاچش معلوم نیست، وزن رونش معلوم نیست. یه کسی گوسفند زنده رو بگه آقا یه رونشو من به تو فروختم، معلوم نیست این رون 3 کیلو 4 کیلو 5 کیلو. اینجا اگر کسی بگوید روال معمول در عرف این است که اینا حتما باید وزن بشه و فروخته بشه، فرمایشتون درست، اینجا میشه جهالت، میشه قرار، بی صحیح نیست. اما اگر یه کسی گفت نه آقا گوسفند رو مشاهده‌ای خرید و فروش میکنن، به امروز نگاه نکنید که گوسفند زنده رو میذارن روی ترازو وزنش میکنن، کیلویی هم قیمت میکنن. قدیم اینطور نبوده، گوسفند رو میدیدن قیمت میکردن، یعنی میگفتن آقا این گوسفند مثلا 400 هزار تومان، یکی 350 هزار تومان، یکی 500 تومان. یعنی واقعا اینطور نبوده که کیلو وزن بکنن بفروشن. اگر از حیث مشاهده وزن و کیل و امثال اینا ما مشکل نداشته باشیم، یعنی فرض بکنیم جایی رو که اینجور چیزا رو با مشاهده مردم خرید و فروش میکنن جهالت هم نیست، اونجا دیگه میگیم جزء معین اشکال نداره، شما سرشو بخر یه رونشو بخر بعد زر میکنه بهت میده دیگه، یعنی به مشاهده معلومه. اونایی که واردن اینا رو میفهمن و میگن به مشاهده کفایت میکنه. نه دیگه، مرادمون از شرط شرط جزء معین در معامله است. مراد آره، مرادمون از شرط اینه که یعنی بیاد بی کنه و توی بی شرط بکنه که این جزء رو به من بده. در واقع شرط جدای از بی نیست، خود مبیعه، مبیعه. آره شرط عرض کردم یعنی جزء معین، بیع جزء معین. خب بریم سراغ مسئله اول. دوستان بزرگوار صفحه 238 مسئله اول و دوم عرض کردیم این مربوط به حیوانه، یعنی گاو و گوسفند و شتر و اینها رو شامل میشه، گرچه در مورد عبد و اماع هم بخشش میاد، کار به اون نداریم، اما چون در مورد حیوان غیر از عبد و اماع هست این مسئله اول و دوم رو میخونم براتون. دوستان بزرگوار ما این قسمتی که براتون نخوندیم عرض کردم عمدش در مورد عبد و اماع، الا اینجور که من نگاه کردم چند سطر آخر قبل از مسائل که اونم لابلای یک بحث دیگه است، خودتون مطالعه کنید متوجه میشید، یه بحثی رو در مورد عبد و اما میگه، بعد سرایتش میده به حیوانات دیگر، میگه در حیوانات دیگر هم همین طوره. عوض میخوام همین سطر دوم، همین صفحه 208 رو بیارید، میگه ولا یتعدی الحکم الی البهیمه. این قسمتش 3-4 خط آخرش مربوط به حیواناته. دیگه اجازه بدید من دیگه ورود به اون مسئله پیدا نکنم، خودتون اینها رو ببینید. و اما مسئله اول، دقت کنید دوستان، در مسئله اول بحثمون اینه، دقت کنید، اگر حیوانی فروخته بشه و قبل از تحویل به مشتری عیبی درش حادث بشه، مثلا پاش بشکنه، یه اسبی رو یه آقای خریده، قبل از این که بایه این اسب رو تحویل آقای مشتری بدهد پاش شکست، عیبی درش حادث شد، ایشون میفهمد در این صورت یک راه این است که معامله رو ردش کنه، فسخش کنه. این رو همه علما جائز میدونن، اجماع داریم برش که رد و فسخ برای مشتری جائزه. راه دوم اینه که عرش بگیره. نسبت به گرفتن عرش دوستان اجماع نداریم، اما تعبیر کتابتون اینه الا اصح القولین، یعنی اصح قولین این است که میتونه عرشم بگیره، یعنی بگه آقا این اسب الان که پاش شکسته عرشش مثلا 10% قیمته، شما 10% از قیمت باید بیاری پایین. بارها اینو عرض کردیم، یه بار دیگه هم میگیم اب نداره. طریقه عرض کنم مشخص کردن عرش چیه؟ ثمن المسما رو میذارید کنار، ثمن اسب پا نشکسته رو تو بازار در میارید، ثمن اسب پا شکسته رو در میارید، نسبت سنجی میکنید، اون نسبت رو از ثمن المسما کم میکنید. اینو دیگه ما هی تکرار نکنیم. عرض اصلا یعنی همین، دقت میکنید، یه نسبت سنجی تو بازار باید بین اون کامل و ناقص بشه، اون نسبت رو از ثمن المسما کم بکنیم. خب عرش هم میتونیم بگیریم. چرا عرش اصح القولینه؟ چرا شما میگید عرش هم میتونیم بگیریم؟ ایشون میفهمد علتش این است که عرش عوض جزء فائته. چطور تمام مبیع، تمام مبیع قبل از قبض گردن بایعه؟ آخر دلیل داریم، قاعده داریم، تلف المبیع قبل قبضه مال بایعه، یعنی مبیع قبل از این که قبض بشه توسط مشتری تلفش از جیب بایعه. چه تلفه؟ کلش بگید، چه تلفه؟ بعضش. اینجا هم که پاش شکسته انگار یه نقصی پیدا کرده دیگه، لذا ایشون میفهمد عرش چون عوض جزء تالف است اون تلف شده یا فائد، وقتی تمام حیوان بر بایع زمان داره جزءش هم زمان داره، تفاوتی نمی کنه. خب این دوستان مطلب اول. مطلب دوم این است که اگر در زمان خیار عیب حادث بشه چی؟ ببینید آقا، یه وقت هست ما کار نداریم خیاری وجود داره یا نداره، قبل از قبض عیب حادث میشه، یعنی قبل از که مشتری جنس رو تحویل بگیره، حیوان رو تحویل بگیره، حکمشو گفتیم. اما یه وقت هست بایه حیوان رو به مشتری بگید چه بسا تحویلم داده، و بیا اسبو بردار ببر، طرف اومد اسبو برداشت برد، اما مشتری اینجا خیار حیوان داشت یا خیار مجلس داشت یا هر خیار دیگری، درست شد؟ اگر در زمان خیار، تو همون زمانی که خیار داشت، یه عیبی در حیوان حادث شد، اینجا مشتری چه حقی براش ثابته؟ ایشون دوستان مسئله رو به سه صورت تقسیم کرده و در سه صورت مطرحش کرده. یه وقت هست این عیبی که حادث شده من قبل الله هست یا من قبل البایعه. من قبل الله یعنی چی؟ یعنی صاعقه اومد، این حیوان ترسید، از بالای بلندی افتاد، پاش شکست، نه ربطی به بایع داره نه ربطی به مشتری داره، صاحب آسمانی بود دیگه. یا زلزله اومد این اسب افتاد یه جای پاش شکست مثلا، علا ای حالن عیبی در او حادث شده که من قبل الله، یا نه ولو تحویلم به مشتری داده اما مقصرش بایعه، بایع اومد مثلا یه جایی این اسب رو دید یه کاری کرد که این اسب رم کرد پاش شکست، اگر عیبی که حادث شده من قبل الله باشه یا از جانب بایع باشه، ایشون میفرماید در این صورت اگر این عیب در زمانی باشه که مشتری خیار داره، حالا چه خیار رو مشتری به تنهایی داره، چه با بایع، چه با اجنبی، هر جور بالاخره مشتری خیار فسق داره، ایشون میفرماید در این صورت چون خیار فسق داشته میتونه خیارش رو اعمال کنه، کلا جنس رو برگردونه پولش رو بگیره، یعنی اون حیوان پاک شکسته رو بده به بایع و کل پولش رو دریافت کنه، رد کنه، فسق کنه. یک راهش هم این است که عرش بگیره، از بایع عرش بگیره. اما اگر مشتری خیار فسق نداره، یعنی خیار فسق مال کیه؟ مثلا خیار فسق مال بایعه، یا خیار فسق مال عرض کنم اجنبیه، یا مال بایع و اجنبیه، علا ای حالن اگر بایع خیار فسق داره مشتری خیار فسق نداره، ایشون میفرماد در این صورت دیگه مشتری نمیتونه فسق کنه معامله رو چون خیار فسق نداره، فقط چون عیبی حادث شده، عیب من قبل الله یا من قبل البایعه، میتونه چکار کنه؟ عرش بگیره. این در صورتی که عیب حادث من قبل الله یا من قبل البایع باشه. اما اگر ایجاد عیب دوستان از جانب اجنبی باشه، یعنی نه بایع اینجا مقصر بود نه مشتری، من قبل الله هم نبود، یه شخص ثالثی اومد یه کاری کرد این حیوان پاش شکست، اینجا ایشون میفرماد مشتری فقط عرش میتونه بگیره، اونم از کی؟ از اجنبی، نه از بایع. بایع که اینجا مقصر نبود، درست شد؟ البته دوستان اگر مشتری خیار فسخ داشته باشه، یه سری گفتن نمیتونه این خیارشو اعمال کنه، کمکم کنید چرا نمیتونه خیار فسخش رو اعمال کنه؟ چون الان حیوانی رو که میخواد پس بده به بایع اگر خیارشو اعمال کنه، حیوان پاشکسته است و بایعم که اینجا مقصر نبوده، بایع میگه من حیوان سالم دادم، حیوان سالم بیار پولتو بگیر. بعضی ها گفتن نمیتونه خیار فسخش رو مشتری اعمال کنه ولو خیارم داشته باشه، اما بعضی ها گفتن میتونه، یعنی حیوان پاشکسته رو میبره میده به بایع، کمکم کنید پولش رو میگیره، اما اون پول شکستگی پاش رو بایع باید از اجنبی دریافت کنه، یعنی در واقع اون پول آخرش به بایع میرسه، اما فسخ رو بعضی ها گفتن جائزه، بعضی ها گفتن جائز نیست، البته کتابتون سخنی از این جهت مطرح نکرده. و سومین صورت هم اونجاست که عیب حادث از جانب خود مشتری باشه، یعنی مشتری خودش زده پای این حیوان رو شکسته، ایشون میفرماید در این صورت هیچ حقی نداره، نمیتونه حیوان رو برگردونه، رد کنه، فسخ کنه و نمیتونه عرش بگیره. این دوستان عرض کنم خدمت شما تا اینجا. ایشون میفرماید این حرفایی که ما زدیم در غیر حیوان هم هست، یعنی این فقط مال حیوان نیست. حالا اگر کسی یه گوشی موبایل خرید، یا یه تلویزیون خرید، لباس خرید، فرش خرید، هرچی، این حرفا اونجا میاد. مطلب بعدی دوستان اینه، دقت کنید، ما تا به حال در مورد معیب شدن مبیع صحبت میکردیم، یعنی مبیعمون عیبدار بشه، حیوان پاش بشکنه. حالا ایشون میره سراغ تلف کل مبیع، یعنی اگر کل مبیع تلف بشه از بین بره، یعنی این اسب بیفته بمیره مثلا از بین بره، ایشون میفرماد عرض کنم خدمت شما اینجا هم حکمی که ما در عیب گفتیم در تلف هم وجود داره، اما ایشون یه نکاتی رو اینجا ذکر میکنه. نکته اول این است که وقتی حیوان تلف شد، اینجا دیگه جای سخن از رد و عرش نیست. رد چرا امکان پذیر نیست؟ چون حیوان تلف شده. عرش چرا معنا نداره؟ چون حیوان معیوب نشده که ما به تفاوت بخوایم بگیریم. طبیعتاً دوستان تمام قیمتی که بگید پرداخت کرده بود اون تمام قیمت رو برمیگردونه ها، یعنی رجوع میکنه به تمام قیمت دیگه. رد و عرش این که بگیم مختار است بین رد و عرش معنا نداره. یه سوال من از شما بکنم دوستان، وقتی حیوان تلف شد من همون قیمتی که قبلا پرداخت کردم اونو باید پس بگیرم من مشتری، یا نه قیمت الانشو باید پس بگیرم؟ چه بسا من این حیوان رو 100 تومن خریدم یه ماه پیش، یا اصلا نه دیروز 100 تومن خریدم، امروز قیمت این حیوان گران شده، امروز تو بازار 120 تومن قیمتشه و امروز این حیوان تلف شد، اگر بنا شد من رجوع کنم به بایه و پول بگیرم، آیا باید اون 100 تومن رو بگیرم که پولیه که خودم پرداخت کردم، یا نه 120 تومن رو بگیرم که قیمت فعلی این حیوان است در بازار؟ کدوم یکیش باید باشه؟ من یه مقدار اینو باز کنم براتون. بزنگاه درس امروزمون و گردنه درس امروزمون همین دو سخط آخرشه. اینو که عرض میکنم خوب دقت کنید. ببینید آقا میدونید بستگی به چی داره که من 100 تومن رو بگیرم یا 120 تومن؟ بسته به اینه که وقتی که حیوان تلف میشود آیا همون معامله سابقی که من با شما انجام دادم روی حیوان و 100 تومن اون معامله فسخ میشه و از بین میره؟ میگیم اون معامله گرهی بود که الان باز شده. اگر اون معامله از بین میره الان همون 100 تومن رو من میتونم بگیرم، اما اگر اون معامله سر جاش هست، یعنی چی؟ یعنی اون معامله انجام شده و تمام شده، من 100 تومن رو دادم حیوانم گرفتم، الان چه اتفاقی افتاده؟ الان مثلا آقای بایی اومده یه حیوانی رو از من تلف کرده، باید پولشو به من بده، پول حیوان الان چقدره؟ 120 تومن. یعنی اون معامله قبلی از بین نرفت، الان یه تلفی اتفاق افتاده که ضامنش کیه؟ ضامنش بایی. چطور اگر این آقای بایی این حیوان میومد یه حیوان دیگر رو از من تلف میکرد، من چی ازش میگرفتم؟ قیمت روزش ازش میگرفتم، کار نداشتم به این که قبلا من چند خریدم. اگر من از شما 100 تومن بخرم بعد یکی دیگه بیاد حیوان منو تلف کنه، چقدر باید ازش بگیرم؟ همین 120 تومن شما بگیرم، چیکار داره اون من چند خریدم؟ هر چقدر خریدم شاید من 1 تومن خریدم، اما قیمتش الان 120 تومنه. پس ببینید بسته به چی، بستگی به چی داره؟ به این که ما بگیم آیا همون معامله قبلی فسخ میشه. اگه فسخ شد میگه خواهم 100 تومن بهت برگرده، 100 تومن دادی 100 تومنم برگرده. اما اگر گفتیم نه اون معامله سر جای خودش هست، الان یه تلفی مع الزمان اتفاق افتاده، باید 120 تومن رو که ضامن در واقع این حیوان بوده پرداخت بکنه. و لذا دوستان ایشون صوری رو تصویر میکنه. یک صورت این است که تلف من قبل الله تعالی باشه و خیار هم برای مشتری ثابت باشه، تلف من قبل الله تعالی باشه، مشتری هم خیار داره. در این صورت دوستان تلف از جیب کی میره؟ تلف از جیب بایع میره. در غیر این صورت تلف از مشتریه، یعنی صورتی که مشتری خیار فسخ ندارد، مثلا بایه به تنهایی خیار فسخ داره، چه اجنبی چه اصلا خیاری وجود نداره، خلاصه مشتری خیار فسخ نداره. ایشون میفرماد در این صورت چون طلب من قبل الله باشه بوده، مشتری هم قبض کرده، الانم خیار نداره، طبیعتا دیگه جیب خودش رفته، دیگه اصلا نمیتونه پولی رو پس بگیره. اینا مال وقتی که طلب از کی باشه؟ من قبل الله باشه. پس اگر تلف من قبل الله بود مشتری خیار داره، از جیب بایع رفته، اگر خیار نداره از جیب خودش رفته. اگر دوستان تلف از جانب بایع باشه یا از جانب اجنبی باشه، یعنی بایع اومده حیوان رو تلف کرده یا اجنبی تلف کرده و مشتری خیار داشته باشه، خیار فسخ داشته باشه و فسخ هم بکنه، ببینید چه عرض میکنم؟ و فسخ هم بکنه، یعنی معامله رو فسخ کنه، در این صورت دوستان باید همون 100 تومنشو پس بگیره. چرا؟ چون اختیار فسخ کرد معامله، چون خیار فسخ باش معامله سابق رو هم فسخ کرده. میگیم تو معامله رو به هم زدی، این 100 تومن تو بیا بگی. حیوانم که تلف شده انگار این لاشش برمیگرده به این آقا اگه به دردش بخوره. و الا اگر مشتری با اینکه خیار فسخ داره گفت آقا من معامله سابق رو فسخش نمی کنم، معامله سر جای خودش، تو حیوان به من دادی 100 تومن هم گرفتی، تمام، الان زدی یه حیوان بر بگیر، از جیب من تلف کردی و قیمت این حیوان 120 تومنه، 120 تومن شو به من بده. اگر اختیار فسخ نکنه، خیار فسخ نکنه، اینجا 120 تومن رو در واقع که قیمت روزشه اون رو دریافت میکنه. اما اگر بایع خیار داشت و متلف هم اجنبی یا خود مشتری بود، یعنی مشتری تلف کرده یا یه اجنبی تلف کرده و بایع خیار داره نه مشتری، ایشون میفهمد در این صورت بایع میتونه معامله رو فسخ کنه. اینجا رو دقت کنید، بایع میتونه معامله رو فسخ کنه و با فسخ معامله و برگرداندن 100 تومن به آقای مشتری عوض مطلف رو بگیره. یعنی بگه آقا این 100 تومن معامله ما به هم خورد، این حیوان برمیگرده به خود من دیگه، چون من خیار فسخ دارم، حالا این حیوان رو تو تلفش کردی 120 تومن به من بده. بایع میتونه 100 تومن رو برگردونه وقتی خیار فسخ داره، اگه مشتری تلف کرده یا اجنبی، 120 تومن از آقای مشتری پس بگیره. نگاه کنید عبارت رو، و هنا مسائل، لو حدث فی الحیوان عیب قبل القبضه فللمشتری الرد والعرش. الان صحبت سر خیار نیست، الان صحبت سر چیه؟ سر عیب حادث قبل از قبض است. اگر حادث بشه در حیوان عیبی قبل از قبض مشتری، قبل از اینکه مشتری حیوان رو تحویل بگیره، فللمشتری الرد والعرش. چرا؟ چون قاعده داریم، قاعده داریم تلف مبی قبل از قبض به عهده بائع است، من مال بائعی. مشتری اینجا میتونه رد کنه، میتونه عرش بگیره، اما رد فموضع وفاقه، این که میتونه رد کنه همه قبول دارن، و اما العرش فهو اصح القولین. حالا چرا ما میگیم عرش اصح القولینه ولو بعضی قبول ندارن؟ میگه لانه، یعنی لان العرش عوض عن جزء فائت، این عوض اون جزء فوت شده است، یعنی این نقص پیدا کرده حیوان وقتی پاش شکسته، عوض اون رو باید بده. و اذا کانت الجمله، جمله یعنی مجموع حیوان، یعنی وقتی مجموع حیوان مضمونتن علی البائع، گردن بائع از قبل از قبل، فکذا اجزاؤها، چطور اگر کلش تلف بشه بائع باید ضمان بکنه، باید بگیره همش، عرض میخوام پرداخت کنه ثمنی که گرفته، جز ایشم که از بین بره باید بخشی از ثمن رو برگردونه. خب این دوستان مربوط به حدوث عیب در قبل از قبض، قبل از قبض به خیارم کار نداریم. حالا یه مسئله دیگه، و کذا لو حدث فی زمن الخیار، کنارش بنویسید ولو بعد القبض، یعنی قبضم چه بسا کرده، اگر حادث شود اون عیب در زمان خیار ولو بعد از قبض مشتری، کدوم خیار؟ اون خیاری که مختص به مشتری است، یا مشترک بین مشتری و بین بایع است، یا غیرش. غیرش یعنی مشترک بین مشتری و بین غیر بایع، یعنی مشتری و یک اجنبی با همدیگه خیار فسخ دارن. اینجا عرض کنم خدمت شما حکم همونیه که قبلا گفتیم، یعنی میتونه رد کنه، این کذا یعنی این دیگه، میتونه عرش بگیره، کذا لو حدث فی زمن الخیار. خب حالا چرا، چرا اینجا میتونه عرض کنم رد کنه یا عرش بگیره؟ میگه لان الجمله فیه مضمونتون علی البائع، به خاطر اینکه مجموع این حیوان در زمان خیار، فیه یعنی فی زمن الخیار، مضمون در بایع است. ایزن آقا ما دو تا قاعده امروز گفتیم، این قاعده رو تو ذهن مبارکتون بسپارید، تلف مبیع قبل از قبض مشتری از جیب بایع است، این یه قاعده. قاعده دوم، تلف مبیع در زمان خیار مشتری ولو قبضم کرده باشه از جیب بایعه. لعن الجمله فیه در زمان خیار مضمونتون علی البایع ایزن، اما لو کان الخیار مختصن بالبایع. اما تلف مبی در زمان خیار مشتری از جیب بایعه، تلف مبی در زمان خیار مشتری از جیب بایع میره. هر خیار، خیار مجلس باشه، خیار حیوان باشه، یا خیار دیگه، زمانی که خیار فصل داره دیگه، اون وقتی که اون میتونه فصل کنه. اما لو کان الخیار مختصن بالبایع، اگر خیار فسخ اختصاص داشته باشه به کی؟ به بایع. یا نه مشترکن بینه و بین الاجنبی، یعنی خلاصه مشتری خیار فسخ ندارد، اینجا فلا خیار للمشتری، مشتری حق رد کردن نداره، کنارش بنمسید، اما حق عرش گرفتن دارد، اما حق عرش گرفتن دارد. هازا اذا کان التعیب من قبل الله تعالی او من البایه، اینایی که گفتیم مال وقتی است که عیبی که اتفاق افتاده یا من قبل الله باشه یا من البایه باشه، اونجا دیگه خیار نداره تو این صورت آخر که بایه خیار فصل داره، خیار رد نداره اما میتونه عرشش رو بگیره. اما ولو کان من اجنبیین، لو کان من اجنبیین یعنی اونجایی که عیب رو یه اجنبی اومده به وجود آورده، فلل مشتری علل اجنبی یعل عرش خواستتن، یعنی اون میتونه فقط عرش بگیره، اونم عرش رو از کی بگیره؟ از اجنبی بگیره. چرا دوستان رد نمیتونه بکنه با اینکه خیار فسخ داره؟ به خاطر اینکه معیوب شده، اسبی که گرفت از بایه اسب پا نشکسته بود، الان اسبی که میخواد برگردونه به بایه اگر بخواد خیار رو اعمال بکنه اسب پا شکسته است، بایه میگه من که کاری نکرده بودم که، یه اجنبی اومده پاشو شکسته، به من چه، تو اسب رو سالم بردار بیا پولتو بگیر برو، لذا رد نمیتونه بکنه. منو خیارم داشته باشه، عرشی هم که میگیره باید از اجنبی بگیره، چون بایه تقصیری نداره اینجا. پس لو کان من اجنبیین فلل مشتری علل اجنبیه علل عرش خواستتن، ولو کان به تفریط المشتری فلا شیعه، اگرم اون تفریط، از میخوام عیب به واسطه تفریط مشتری باشه، یعنی خود مشتری زده پاشو شکسته، اینجا هم که هیچی دیگه، نمیتونه برگردونه نه عرشی میتونه دریافت کنه. آقا اینایی که ما گفتیم در مورد اسب بود، گوشی موبایل و نمیدونم فرش و موکد و میز و لباس و عینک و همه چی همین حکمو داره، و کذا الحکم فی غیر الحیوان، در غیر حیوان هم همین، یعنی اون دوتا قاعده ای که ما گفتیم انگار قواعد کلی ماست. بل فی تلف المبیع اجمع، یعنی اونجایی که عیب حادث نشه، چه اتفاقی بیفته؟ کل این حیوان از بین بره. الا اینکه یه تفاوت‌های با هم دیگه دارن، تفاوتشون چیه؟ الا ان الرجوع فیه به مجموع القیمه، اگر کل مبی تلف بشه مجموع قیمت برمیگرده. رجوع در فرض تلف تمام مبی به مجموع قیمت، این که دیگه بگیم اختیار داره بین رد و عرش، اون دیگه اینجا نمیاد. حالا خودش سوری داره، فان کانت تلف من قبل الله تعالی، اگر تلف من قبل الله بود، صاعقه اومد این حیوان از بین رفت، زلزله اومد حیوان از بین رفت، یا خودش عرض کنم یه بیماری گره مر، کسی او رو نکشته، والخیار للمشتری ولو به مشارکت غیرهی، مشتری هم خیار داره، حالا ولو این خیار مشتری همراه یکی دیگه از خیار مشتری و بایه، خیار مشتری و اجنبی، یا نه خیار مشتری تنها، اینجا فتلف من البایه، تلف از جیب بایه، طبقه همون قاعده که در زمان خیار اگر تلفی اتفاق بیفته مال کیه؟ مال عرض کنم بایه. و الا، و الا رو شما معنا کنید، یعنی اگر این خصوصیت نباشه که خیار مشتری داشته باشه، تلف من قبل الله اما مشتری خیار نداره، اینجا فهمید المشتری، اینجا دیگه عجیب خودش رفته، چون خیار فصل نداره دیگه، تلف هم که من قبل الله بوده. اما و ان کان تلف من البائع او من اجنبیین، ولل مشتری خیارو، اگر بایه اومد تلف کرد یا اجنبی اومد تلف کرد و مشتری خیار فسخ داره، اینجا وقتار الفسخ و رجوب سمن. اومد چکار کرد؟ گفت من همون معاملهی که با تو انجام دادم همونو چکارش میکنم؟ فسخش میکنم و رجوب سمن میکنم. اینجا باید چقدر از اون آقا بگیره؟ همون 100 تومانی که بهش داده. چرا؟ چون خودش خیار فسخ رو اعمال کرد و معامله سابق رو فسخ کرد و رجوع به ثمن کرد. و الا، و الا رو شما معنا کنید، یعنی اگر مشتری معامله رو فسخ نکرد چی گفت؟ گفت اون معامله‌ای که ما با شما انجام دادیم سر جاش، 100 تومان گرفتی، حیوان رو هم دادی جای خودش، تمام. الان تو اومدی چیکار کردی؟ بگو حیوان منو تلف کردی. اینجا رجع علی المتلف، یعنی میگه آقا این حیوان رو باید به من برگردونی. حالا خودشو نمیتونیم، بالمثل ابل قیمه، یا مثلش رو یا قیمتش رو. اگر حیوان باشه چون حیوان قیمیست، میگه اون 120 تومن رو باید به من بدی. حالا اگر مثل گندم بود، گندم چون مثلا مثلیست، مثلش رو میدی، میره همون مقدار گندم با همون کیفیت مثلا میگیری به من میدی. ولو کان الخيار للبائع والمتلف اجنبی او المشتری، اینجا به عکس میشه، دقت کنید. اگر خیار مال بائع و اونی هم که تلف کرده کیه؟ اجنبی یا مشتری است. اینجا تخیر و رجع علی المتلف. بائع خیار فسخ داره، میتونه خیار رو اعمال کنه. اگر دقت کنید، اگر خیار رو اعمال کرد و معامله سابق رو فسخش کرد، 100 تومن آقای مشتری رو بهش برمیگردونه، اما میگه شما حیوان منو تلف کردی، باید عوضش رو به من بدی. خب عوض حیوان چون حیوان قیمیست چقدره؟ 120 تومنه. میگه 100 تومن بهت میدم، 120 تومن به من برگردون. این که میگه اول مشتری تخیر البایه و رجع علی المطلب، یعنی رجع علی المطلب بالمثل اول قیمه. تمام شد. سوال دارید بفرمایید.
و امکان تلف من البایه شرط، جواب شرطش
کجاست؟ نه دیگه، ما گفتیم دیگه، گفتیم اگر تلف از جانب بایه باشه یا از مشتری و مشتری خیار داشته باشه و اختیار فسخ کنه و رجوع به ثمن کنه، که هیچ. این که چی؟ یعنی چی؟ یعنی چون فسخ کرده اون 100 تومانی که داده پس میگیره، تمام. این دیگه نیومده تو عبارت. و الا رجع، اون رجع میشه جواب اون الا. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بعد از مسئله دوم انشالله بیع ثمار، کسی میخواد پیش مطالعه کنه انشالله بود. Thank you.